بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به مناسبت شب جمعه به جای بحث اخلاص، در رابطه با گناه، گناهکار، رحمت و مغفرت پروردگار مطالبی رو میشنوید. ریشه همه گناهان ظاهری، گناهان بدنی، گناهان چشم، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت، قدم، گناهان باطنیه. مایه همه گناهان ظاهری گناهان درونی. گناهان باطنی در قرآن و در روایات بیان شده. بعضی از این گناهان بسیار خطرناکه که طبق قرآن ممکنه یکی از این گناهان در باطن باشه و غیر از اون هم گناهی نباشه. همین یه دونه گناه انسان رو میتونه دوزخی کنه. آیه 180 سوره مبارکه آل عمران رو ببینید. یه دونه گناه رو بیان کرده، دوتام نه، و گناهکار این گناه رو اهل دوزخ میدونه خیلی محکم. در اون آیه می فرماید اونایی که به مال داده شده پروردگار بخل می ورزن الا یحسبن الذین بما آتاهم الله من فضله بخلوا بما آتاهم الله من فضله. مال مال حلال، آتاهم الله من فضله. حالا این مال حلال رو حبس میکنم، بخل دارم، دلشون نمیاد خرج بکنم، در حالی که در این مال حلال مورد زکات هست، مورد خمس هست، مورد کمک به کارهای خیر هست، مورد کمک به اقوام هم هست. ولی این آدم پولدار که پولش هم حلاله خرج نمی کنه، هزینه نمی کنه، نمی پردازه، به فرمان خدا، به دستور خدا، به دستور پیغمبر، به دستور ائمه گوش نمیده. خدا فرموده مالتونو در این مسیرها هزینه کنید، میگه نمی کنم. پیغمبر دعوت کرده مالتونو هزینه کنید، میگه نمی کنم. ائمه طاهرین دعوت کردن هزینه کنید، میگه نمی کنم. آیه می فرماید این هزینه نکردن خیر نیست برای بخیل، شره. یه عمری این مال در اختیارش بود و مرد. آیه می فرماید سیطوقون ما بخلو یوم القیامه، تمام ثروتی که در دنیا بهش دادم حلالم بود، در قیامت تبدیل به یک گردنبند آتشی می کنم و به گردنش می اندازم. گردنبند رو هم دیگه خدا از گردن بخیل بر نمی داره. پس عامل گناه نپرداختن درونی، بخل. عامل قبول نکردن دستورات واجب پروردگار، بخل. عامل این که متکبرانه میگه من پولمو در راه خمس و زکات و صدقه و کار خیر نمی کنم، بخل. بخلم یه گناه درونی. حالا همه گناهان درونی رو که من در این فرصت یک شبه که بحث گناه و گناهکار و مغفرت خدا رو دارم نمیتونم توضیح بدم. حرص هم یک گناه، کینه هم یک گناه، سخت دلی هم یک گناه، ریا یک گناه، محبت شدید به متاع دنیا به صورتی که بازدارنده انسان از حرکت به طرف پروردگاره یک گناه، کبر یک گناه، همش هم باطنی. خدا فرمان واجب داد، همه به آدم سجده کنند. قرآن می‌فرماید فسجد الملائکه الا ابلیس ابا واستکبر. کل فرشتگان سجده کردند اما ابلیس ابا کو سجده نمی‌کنه. و این که سجده نکرد مال کبرش، کبرم یه چیز ظاهری نبود در قیافه و بدن ابلیس و هیکل ابلیس، یه امر باطنی بود. این گناهان باطنی رو وجود مقدس حضرت حق در قرآن بیماری میدونه، آلودگی میدونه، پلیدی میدونه، نجس میدونه، نه نجس، نجس به فتح جیم، همه اینا رو بیماری میدونه. آیا اون وقتی که پروردگار عالم در رحم مادر انسانی رو خلق میکرده، این گناهان باطنی رو با آب و گل او خمیر کرد؟ یعنی رأساً خدا انسان رو در رحم مادر بخیل آفرید، حریص آفرید، متکبر آفرید، ریاکار آفرید؟ در قرآن میگه نه، گل انسان، وجود انسان، حقیقت انسان پاک آفریده شد و این موجود رو بهش جهت به طرف توحید دادم، به طرف خودم دادم. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. این خلقت من یه روش استواره، عوض شدنی نیستش، سالم خلقت کردم، صحیح خلقت کردم، با باطن پاک خلقت کردم. این گناهان به فرموده خود پروردگار بیماریه که عارض انسان شده. با خلقت او همراه نبود، یکی نبود، گلش با این گناهان باطنی خمیر نشد. این بیماری های باطنی کسی که آلودشه نمیتونه جلوشو بگیره که ظهور نکنه. اونی که دوچار بیماری کبر شده، البته کبر در برابر پروردگار، تا این بیماری کبر در وجودشه و حبسم نمیتونه بشه ظهور میکنه. ظهور کبر نسبت به پروردگار ترک همه عبادات الهی. چرا نماز نمیخونه؟ خیلی هم آدم خوش اخلاقی، آدم خنده روی، آدم با محبتیه، چرا نماز نمیخونه؟ نسبت به پروردگار عالم کبر درونی داره. اگر اخلاق خوب داره برای جلب مردمه، اگر اخلاق خوب داره برای اینه که تو مردم میخواد زندگی کنه، میخواد مزاحم نداشته باشه، میخواد همه دوستش داشته باشه. ولی این که خدا رو عبادت نمی کنه با این که آدم نرمی، آدم با اخلاقیه، دوچار بیماری کبره. کبرم نمیتونه در باطن اسیر باشه، در ترک عبادات بدنی و مالی و اخلاقی خودشو نشون میده. هیچکی هم نمیتونه حبسش کنه. اگر کسی بتونه کبر باطن رو، این بیماری باطن رو حبس کنه، اسیر کنه، تارک عبادت نمیشه که عبادت رو انجام میده. یه بیماری هم گوشه باطنش هست. اما این بیماری های باطنی ظهور در اعمال میکنه، ظهور در رفتار میکنه، ظهور در کردار میکنه. حالا که قرآن مجید میگه این گناهان باطنی بیماریه، معنیش اینه که بیماری قابل علاجه. یعنی اونی که دارای بیماری باطنیه فکر نکنه قابل درمان نیست، نه، قابل درمانه. متکبرترین مردم زمانش و پیغمبر در مکه، حالا اونایی که پذیرفتن، تبدیل به فروتنترین مردم کرد. اصلا زیر بار هیچی نمی رفتن. پیغمبر اکرم رو هم به عنوان یتیم عبدالله قبول نداشتن، چون یتیم در مکه ذلیل بود. و بچه ای پدرش میمرد، مادرش میمرد، رها بود. اگه باباش میمرد، مادرش میرفت شوهر میکرد و بچه رو رها میکرد. خیلی مردم متکبری بودن. اما پیغمبر عظیم و شأن اسلام که طبیب الهی بود، اونایی که درمان او رو قبول کردن متواضع شدم. حالا که متواضع و فروتن شدم بهشون گفت نماز بخونید. اینا که در برابر فلک کمر خم نمی کردن روزا می مدن مسجد الحرام نماز می خوندن، سجده می کردن، گریه می کردن، دعا می کردن. پس این بیماری های باطنی قابل درمانه. طبیب بیماری های باطنی اول وجود مقدس حق، عباد الله انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب فصلاح المریض فی ما یعمله الطبیب و یدبره لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه. این متن یه روایت بسیار باحال و پرقیمت از وجود مبارک رسول اسلام. اولین بارم من این روایت رو در کتاب مجموعه ورام در جلد دوم عربیش دیدم. بندگان خدا، شما مثل بیماران هست. اگه بخیلین، اگه حریصین، اگه حسودین، اگه متکبرین، بیماری هم قابل علاج. همه بیماری ها قابل علاجه. چند تا بیماری هایی که دنیا میگه قابل علاج نی، اونا هم قابل علاج دواشو پیدا نکردن، بله قابل درمان. تنها چیزی که در این جهان قابل درمان برای هیچگی نیست مرگ. اما مرگ که بگذرید همه بیماری ها قابل درمان. ابن سینا میگه من همه گره های علمی رو باز کردم، همه بندای گره خورده رو در دانش باز کردم، از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. مرگ رو نتونستم درمان کنم، مرگ درمان نمیشه، ولی هر چی بیماری دیگه در باطن در ظاهر قابل درمانه. خب طبیب درمان بیماری های باطن پروردگاره، نسخشم قرآن. طبیب درمان بیماری های باطن پیغمبره. طبیبون دوارون به طبه، نسخشم روایاتش. طبیب بیماری های درون ائمه طاهرین هم، نسخشون هم این کتاب های روایتی فوق العاده مهمه. کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، وسائل، بهار الانوار، ده جلد، باب نفس، اینا همه درمان گناهان درونیه. ولی روایات میگه، آیات میگه بیمار به این طبیب باید گوش بده، عمل بکنه به درمانگری این طبیب. خاله یه طبیب حاضری مثل پیغمبر اکرم نسخه هم داده، من این نسخه رو قبول نمی کنم، خب علاجم نمیشه. اگه قیامت برم دوزخ با پای خودم رفتم، پیغمبر منو ننداخته تو جهنم، پروردگار منو ننداخته تو جهنم، من با پای خودم رفتم. تو دنیا که بودم خدا طبیبم بود، پیغمبر طبیبم بود، ائمه طبیبم بود، عالمان ربانی واجد شرائط طبیبانم بودن، نمیخواستم بیماری های باطنم رو درمان کنم، تکبر کردم. قیامت با پای خودم میرم جهنم، اگرم حاضر نشم برم جهنم بگم نمیرم. آیه میگه به ملائکه خطاب میرسه، بیگیرینش، تمام دست و پا و بدنشو به زنجیر ببندید، بعدم بلندش کنید، پرتش کنید تو جهنم. خذوهو، بگیرینش، فقلوه، به زنجیر ببندینش، ثم الجحیم صلوه. این باید با پای خودش بره چون دوزخیه، اگر نره میبرنش و میکشنش و میندازنش در دوزخ. خب تمام این بیماری ها قابل درمانه. یه راه بسیار فوق العاده درمان توبه کردن. کلمه توبه یعنی چی؟ کلمه توبه به چه معناست؟ شما به کتب لغت مراجعه کنید، تابه یعنی رجع، این معنی خیلی عالیه، تابه یعنی رجع، توبه کرد یعنی به تمام گناهانش پشت کرد و رو به خدا کرد. رجع من از ذنوب و توجه الالله، برگشت از بخل به جود، از کبر به فروتنی، از حرص به قناعت، از حسد به قبطه. برگشت، برگشت. ببینید، از بی نمازی به نماز خوندن، از روزه خوری به روزه گرفتن، از خوردن مال مردم به پس دادن مال مردم، از تهمت به سکوت، از غیبت به سکوت، از فحش دادن به سکوت. این معنی توبه است. ما هیچ جای قرآن و روایات نداریم معنی توبه اینه که بیه گوشه مسجد بیشیم، گردن تو کج کن، یه خود گریه کن، بعد به پروردگار بگو غلط کردم، بلند شو برو. یقینا فردا بازم این گناهانو ادامه میده. یا غینه. نه شیخ میدهدم توبه، نه پیر مغان می، زبست که توبه نمودم، زبست که توبه شکستم. توبه که بازی نی، بیام بگم منو ببخش، دوباره برگردم به همون بدی ها، دوباره بیام بگم منو ببخش، دوباره بشم بدکار، بیام بگم منو ببخش، دوباره حسدم و ادامه بدم. توبه یعنی برگشت کامل از گناهان به اعمال صالحه و اخلاق حسنه. این معنی توبه. اگه کسی این گونه توبه کنه، یقیناً تمام گناهانش بخشیده میشه. این گونه توبه کن، یعنی از بی نمازی به نماز برگرده، نخونده هارم جبران کنه، از روزه خوری به روزه گرفتن برگرده و روزه های خورده رو جبران کنه، از بردن مال مردم برگرده، مال مردم رو پس بده. این معنی توبه است. پدر اون بچه ها رو یه محبتی بکن، تذکر بده بره آخر مجلس بشینه. آیا احمد من کجایی؟ این معنی توبه. خب حالا یه کسی توبه کرد، آمرزیده میشه؟ 100%. برادرانم، یکی از عظیمترین گناهانی که تو این کره زمین اتفاق افتاد، که خود من 60 ساله دارم منبر میرم هنوز عظمت این گناه برام حل نشده، چقدر گناه عظیم بود. این که یه امیر لشگر به حکم یزید و ابن زیاد، ببینید حکم کننده کی بوده، کی بوده حکم کننده؟ یزید ابن زیاد به حکم دو کافر، دو مشرک، دو پلید، دو نجس، دو خودخواه، دو بیدین، دو متکبر، به حکم این دوتا روز دوم محرم وجود مبارک ابی عبدالله رو تو بیابون پیاده کرد و گفت من دستور دارم همینجا که پیادت کردم همینجا نگرد دارم. مکه میخوای بری نمیشه، مدینه میخوای بری نمیشه، یمن میخوای بری نمیشه، باید همینجا بمونی تا فرمان بعدی برسه. جای فرمان بعدی روزی 7-8 هزار تا گرگ مسلح اومدن تو این بیابون، اومدن تعدادشون 30 هزار نفر و بعدم روز عاشورا به وجود اومد. 72 نفر قطعه شدن. کل حادثه‌ام ریشش در کار این جناب فرمانده که ابی عبدالله رو پیاده کرد، خیلی راحت به این گرگان خطرناک سپردش. حالا روز عاشورا آفتاب تازه زد، این گناهکار که گناهش وزنش از آسمان ها و زمین به خاطر طرفش ابی عبدالله سنگین تر رو کرد به پسرش علی بچه 18 سالش، گفتش که علی آماده شو بریم پیش حسین ابن علی. گفت برای چی؟ گفت بریم جزء اونا بشیم، جوان پخته نیست، خیلی مسائل الهی رو نمیدونه. به باباش گفتش که حسین ابن علی تو رو میپذیره، تو میدونی چی کار کردی. به پسرش یقین داد میپذیره، بلند شو بری. ببینید رجع، هر توبه کرد، یعنی رجع من یزید و من ابن زیاد الال حسین علیه السلام، از اونا برگشت و رو به ابی عبدالله آورد. این معنی توبه. اولا محرم میخواین منبر برین عزیزان روحانی، این نکته رو برای مردم بگین که ابی عبدالله نه قیافه در هم کشید و نه گناه هور رو به روخش کشید اصلا. این یک. توبه انجام گرفته، رجع هور از ابن زیاد و یزید و جاء الال حسین، رجع، رجوع هم رجوع کمی نبود، این رجوع خیلی هزینه داشت، دست برداشتن از فرماندهی، حقوق سنگین پولی یزید، سرداری 1000 نفر شجاع و لشگر، دست برداشتن از زن و بچهش که در کوفن، دست برداشتنش از این جوان 18 سالش، دست برداشتن از جانش، این رجوع هور. ببینید چقدر هزینه بود. اونو من میخوام بی نمازم به نماز برگردم، چه هزینه ای؟ من میخوام از فردا دیگه غیبت نکنم، چه هزینه ای؟ میخوام افرادو خورد نکنم با زبانم، چه هزینه ای؟ شما هیچ توبه ای رو در این 15 قرن به سنگینی و به هزینه هر ابن یزید سراغ دارید؟ نزدیک خیمه ها امام مخصوصا اومده بود بیرون خیمه که از بازگشته استقبال کنه، وایساده بود ابی عبدالله. ببینید به روخش نکشید، اخماشم تو هم نرفت ابی عبدالله، هر 10-15 قدمی یه سوال کرد، یبن رسول الله حلی من توبه؟ اصلا برای من توبه ای وجود داره با این گناهی که کردم؟ این سوال رو نباید میکرد، چون همون وقتی که از میدان نیت کرد از یزید و ابن زیاد برگرده بیاد به طرف ابی عبدالله، همونجا توبهش قبول شد و گناهش هم آمرزیده شد، همونجا تو میدون. امام نگفت هر در توبه به رود بازه، اینو نگفت، چون نیازی نبود بگه. گو حلی من توبه، من توبه کنم قبوله. امام فقط بهش فرمود ارفع رأسک، کسی که میاد پیش حسین نباید سر به زیر باشه. آدم حسینی شده آبرومندترین انسان، سر تو بگی بالا. گوی ابن رسول الله دیر اومدم، به من اجازه بده زودتر از همه برم کشته بشم. فرمود برو. گوی ابن رسول الله اجازه بدین من این بچم علی رو بفرستم داغشو ببینم بعد خودم کشته بشم. چقدر این توبه زیباست، چقدر چه اخلاقی خدا داره برای گناهکار و برای تائب، چه اخلاقی انبیا و ائمه برای گناهکار تائب دارن. این رو در دهه عاشورا اعلام کنید به مردم، خدا تمام گناهکاران رو دوست. اگه دوست نداشت دری به نام توبه به روشون وا نمی کرد که می گو بریم گم شید، نمی خوام بیاین. اگه دوست نداشت را نمی داد. خدا عاشق گناهکاره، به دلیل عشقش راه توبه رو به روشون باز کرده. در یک کتابی دیدم، این رو هم چون خودم دیدم بگم، از ابی عبدالله خداحافظی کرد که بره میدان. قمر بنی هاشم رو یک گوشه صدا کرد، گفتش که آقا میشه دست منو بگیری ببری کنار خیمه خواهرت زینب؟ گو بیبری. دست هور رو گرفت، این که 2000 ساله با هم رفیق جونجونی هم، اووردش پشت خیمه خواهر، رفت تو خیمه، فرمود خواهر هور اومده میخواد تو عذر خواهی کنه. زینب کبرا اومد پشت پرده خیمه، فقط به هور دعا کرد، نگفت عذرتو قبول کردم، فقط دعاش کرد. این گناه بیماریه، قابل درمانه. یه راه درمان گناه توبه کردنه. شب جمعه است، الان 124,000 پیغمبر حرم ابی عبدالله. الان ارواح طیبه ائمه طاهرین کربلا، الان مادرش فاطمه زهرا. قدیمی ها میخوندن چه شعرهای خوبی داشتن، میگفتن شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چش، نور دو عین من چه شد. امشب چقدر زائر داره ابی عبدالله، این 15 قرن قبل چقدر زائر داشته. اما حسین جان هیچ زائری مثل خواهر زینب بود؟
اینایی که همه میان یا قبر میبینن یا ضریح میبینن یا حرم میبینن یا آینه کاری میبینن، اما زینب وقتی وارد گودال شد دید انواع اسلحه ها روی بدن ابی عبدالله، نشست زیر بغل بدن و گرفت گذاشت رو دامن، آروم نشد. حسین من دارن ما رو میبرن، خداحافظی میخوام بکنم. رسم همه انسان هاست تو خداحافظی صورت میبوسن، من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چگونه دلمو آرام کنم؟ بچه ها دیدن عمه دوتا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، گلوی بریده رو شروع کرد بوسیدن. بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. به حقیقت ابی عبدالله تمام بیماری های درونی ما رو شفا مرحمت کن. قدرت عمل کردن به نسخه ها و به طبابت های خودتو پیغمبر و ائمه رو به ما مرحمت فرما. شب جمعه است، امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا این گرانی ابلیسی لعنتی رو شرش رو از این مردم بردار. خدایا محرم نزدیکه، گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر.